در آزادراه امروز به دریا خواهیم زد و موضوعاتی در حوزه صنعت دریایی رو مورد واکاوی قرار میدیم. بومی‌سازی دانش در صنعت کشتی‌سازی به منظور جذب پروژه‌های خارجی یکی از موضوعاتی هست که امروز در برنامه آزادراه به اون خواهیم پرداخت. دانش فنی که میتونه کمک بکنه به ظرفیت‌های شکل گرفته در صنعت کشتی‌سازی ما و اون رو افزایش بده و در کنار این افزایش نگاهی داشته باشیم به پروژه‌های خارجی و جذب اونها به منظور ارزآوری. موضوع دیگری که در آزادراه امروز به اون خواهیم پرداخت رویکردهای رونق و توسعه بندر تیاب، یکی از بنادر تاریخی کشورمون که خیلی مورد توجه قرار نگرفته اما ظرفیت‌های بزرگی در این بندر وجود داره. در برهه‌های مختلفی از زمان شرایطی رو خواستن فراهم بکنن برای اینکه رونق مجددی به این بندر در این بندر ایجاد بشه و سعی بکنیم از ظرفیت‌های این بندر استفاده بکنیم، اما باید بگیم که کماکان ضعف‌های بزرگی در حوزه رونق و توسعه بندر تیاب، یکی از بنادر تاریخی کشورمون، وجود داره که امیدواریم برطرف بشه. امروز در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد با کارشناسان و بررسی می‌کنیم عواملی که می‌تونه کمک بکنه به رونق و توسعه بندر تیاب. با آزادراه امروز همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 3637 و شماره تلفن 2265252525. به نظرتون در مورد حمل و نقل مسافری دریایی چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به توسعه اون و اینکه آیا تجربه سفر با ناوگان حمل و نقل مسافری دریایی رو دارید یا خیر؟ 30,000 3637 2265252525 در اختیار شماست. و البته در آزادراه امروز بخش‌های دیگری هم داریم که حتما در زمان مناسب خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. چند سالی هست که توجه ویژه‌ای داره در رابطه با اقتصاد دریا صورت می‌گیره و موارد متعددی در حوزه توسعه اقتصاد دریا هم مطرح شده. شاید یک مقدار دیر ما داریم توجه میکنیم به اقتصاد دریا، اما همین که متوجه شدیم، متوجه به نوار ساحلی بزرگی که کشور ما داره و ظرفیت های بزرگی که اقتصاد دریا میتونه برای ما ایجاد بکنه، حتما باید به این بخش توجه بکنیم و از منافع اون بهره مند بشیم. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، یکی از موضوعاتی که در آزادراه امروز به اون خواهیم پرداخت بومی‌سازی دانش در صنعت کشتی‌سازی به منظور جذب پروژه‌های خارجی است و به همین منظور در استودیو همراه هستیم با جناب آقای دکتر امیر محمود رضوی، عضو ارشد انجمن مهندسی دریایی و قائم مقام یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی مطرح در کشورمون. آقای دکتر رضوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
به نام خدا. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر رضوی، با این سوال گفتگومون را آغاز بکنیم که وضعیت کشتی‌سازی در کشور ما به چه صورتی هست، چه جایگاهی داریم و آیا تونستیم با توجه به ظرفیت‌ها و توان دانشی که در کشورمون موجود هست رونقی رو برای صنعت کشتی‌سازی ایجاد بکنیم؟
عرضم به حضور شما، من برمیگردم به اینکه ایران یک کشور دریایی 5700 کیلومتر ساحل داره که 3200 کیلومتر مرز دریایی هستش. کشتی‌سازی‌های زیادی در شمال و جنوب کشور وجود داره، اما در کل حال صنعت دریایی کشور ما خوب نیست.
حالا این یعنی ما ظرفیتش موجوده ولی نتونستیم صنعت کاملا مرتبط با 5700 نوار ساحلی و اهمیت اون رو شکل بدیم و ضعف‌هایی در اون وجود داره. دلایلش رو از زبان شما بشنویم. این ضعف‌ها در چه حوزه‌ای هست؟ آیا بحث دانش فنی مطرحه یا موارد دیگر؟
ببینید، بحث دانش فنی که مطرح میشه خب به بحث طراحی و ساخت شناور برمیگرده، چون تو پروژه‌های EPC به هر حال تو بخش پی پرکیورمنت بحث تامین تجهیزات خب قسمت مهمی هست، اما در خصوص دانش فنی دو حوزه مهم مهندسی و ساخت مطرح هست.
بله.
در ساخت ما مشکلی برای اجرای پروژه‌های بزرگ نداریم، یعنی نداریم که نشون دادیم توانمندی وجود داره. یعنی ساخت شناور افراماکس 250 متری 113 هزار تونی خب یه شناوری هستش که در سطح بین المللی مطرح هستش و ایران ساخته، به سفارش کشور خارجی تحویل داده.
بله.
شناوری بزرگ دیگه هم حمل کانتینری و خیلی از موضوعات ساخته شده، انواع اقسام یدکش ها، انواع اقسام شناورهای HDS، بحثای در حقیقت انکر هندلینگ و سکوهای نفتی که حالا سمی سابمرسیبل که در حقیقت نیمه شناور هستند در ایران ساخته شده. این توانمندی و ظرفیت وجود داره و خیلی از اینها های تک هستن و در دنیا حرفی برای گفتن داریم. ما به خصوص عرض کردم مثلا سکوی نیمه شناور سمی سابمرسیبل مثلا امیرکبیر که در شمال کشور ساخته شده، شناور خاصیه، یه دکل نفتی که حالت شناور داره، میتونه در عمق در حقیقت 6000 متر از کف دریا حفاری کنه. خب عملا این سکو روی دو تا شناور سوار هستش که این اتفاق افتاده، 15000 تن سازه شناور در حقیقت، و یا همون شناوری افراماکس که اشاره کردم خدمتتون.
و اینها همش با توان خودمون ساخته شده
اینا...
یا اینکه نه باید بگیم با شرکت‌های خارجی در واقع ارتباط گرفتیم با مشارکت در واقع این پروژه‌ای که ازتون نام بردید رو ساختیم؟
در بخش اجرا خودمون بودیم.
بله.
مشکل در بخش اجرا نداریم. ما وقتی اینا رو ساختیم انواع اقسام شناورهای دیگه هم توان ساختش هست، اما تو بخش طراحی ضعف داریم، نه به جهت دانش فنی، به جهت ساختار طراحی در کشور. ببینید کشورهایی مثل ترکیه، کره، آلمان،
معلوم میشم بیشتر توضیح بدید. تو دانشش مشکلی نداریم برای طراحی، ولی توی ساختارش
بله.
مشکل داریم. یعنی چی؟
ببینید انواع اقسام دانشگاهی ما، دانشگاه چه تهران چه شهرستان ها، اساتید بسیار توانمندی داریم، دانشجوهای قوی و نیروهای زبده‌ای که در خارج از کشور در حقیقت تحصیل کردن و این دانش رو کسب کردن، در داخل کشور وجود دارن، اما به صورت جزیره‌ای کار میکنن. ما ساختاری به نام مثلا طراحی شناور در داخل کشور، شاید شرکت‌های کوچیکی باشن که به کار طراحی رو انجام میدن، اما به عنوان بخش ملی ما این موضوع رو نداریم که در حقیقت طراحی شناور انجام بشه در داخل به صورت 0-100. البته خورده نمیگیرم، چون خیلی از کشورها الان شما ترکیه هم که میبینید به هر حال حرفی برای گفتن داره، یا کره.
بله.
خب با شرکت های طراحی دنیا دارن کار میکنن، فرق نمیکنه کدوم کشور، غربی شرقی دارن کار میکنن، خیلی ایرادی نیست. اما برای ما خب با توجه به بحث های تحریم و موضوعاتی که الان داریم یه خورده این قیمت افزایش پیدا میکنه، قیمت میره بالا، و شاید بهتر باشه که ما اینجا بتونیم یه سازوکاری رو برای طراحی انواع شناورها در داخل ببینیم.
بله.
که این هم باز به دو قسمت تقسیم میشه که در ادامه من انشاءالله توضیح میدم.
بله، ممنون میشم. آقای دکتر رضوی، وقتی از بومی سازی دانش در صنعت کشتی سازی صحبت میکنیم، شما اشاره کردید که هم طراحی هست هم ساخت شناورها مطرح هستش، ما قرار چه دانشی رو بومی کنیم در صنعت کشتی سازی؟ آیا همین موضوعی که شما فرمودید در رابطه با بحث طراحی مد نظر ماست، در رابطه با ساخت مد نظر ماست، زمینی که اشاره کردید ما در طراحی هم مشکل دانش نداریم و دانش فنی رو داریم، در ساختار اون به نوعی ایراد داریم، شاید باید فکر دیگری بکنیم؟ حالا شما عضو انجمن مهندسی دریایی هم هستید، چرا پیشتر خودتون به این فکر نیفتادید که بیایید این طراحی ها رو یه اجماعی رو ایجاد بکنید بین کسانی که دانشش رو دارن و اونها یا شرکتی رو ایجاد بکنن یا بخشی رو ایجاد بکنیم که بتونیم از این ظرفیتی که به صورت جزیره‌ای داره عمل میشه به صورت یک جا و یک پارچه بتونیم بهره مند بشیم؟
ببینید اتفاق افتاده، یعنی در حقیقت به این موضوع فکر شده.
اول بریم سراغ بومی سازیه، چون من فکر می‌کنم سوالم دو تا بخش داشت. راجع به اون صحبت بکنیم که اون قسمت فراموش نشه، و بعد بریم سراغ این که چرا یه جایی رو ایجاد نکردیم که همه رو بتونیم جمع بکنیم و بتونیم از دانش همه بهره مند بشیم.
من قسمت دوم اجازه بدید اول
بگم.
این که فکر نشده چرا فکر شده، تلاش‌های زیادی شده مخصوصا تو انجمن مهندسی دریایی. خب قوانین و دستورالعمل‌های زیادی صادر شده، سال 402 در حقیقت یه ابلاغیه اومده در حوزه صنعت دریایی. ببینید بندها قوانین خیلی زیادن، حمایتی‌ها خیلی زیادن، اما اجراش موضوع مهمیه که اتفاق نیفتاده. مثلا تو صنعت اسکراب در حقیقت این چرخه اسقاط شناور و بعد از اون تولید شناور تو کشور اتفاق نیفتاده. شناورای ما عمرشون بالاست، یعنی بالای 25 سال 30 سال عمر داریم. حتی شناورهایی رو سراغ دادم 50 سال عمر دارن که هیچ کجای دنیا با این عمر شناورها کار نمی کنن. خب این بحثای زیست محیطی داره و خیلی آثار عواقبش بالاست. باید فکری بشه، بایستی از صندوق توسعه ملی تسهیلات در اختیار مالکان شناور قرار داده بشه، مالکان شناور ترغیب بشن به اسقاط شناورهایی که عمر بالایی دارن، بیان وارد چرخه نوسازی بشن. این صنعت عمر ناوگانمون رو افزایش کوتاه کنیم، در حقیقت به زیر 10 سال برسونیم.
بله.
و ما سهممون الان تو صنعت دریایی در دنیا شاید 1% باشه. صنعت دریایی، ساخت کشتی، عدد بسیار پایینی هست. ما نتونستیم حتی نیازهای داخلی خودمون. الان 1200 شناور مطرح میشه که نیاز داره کشور در حوزه‌های مختلف. چه استراتژی ما داریم برای اینکه بیایم صنایع مختلف کشور از جمله بخش خصوصی و حالا بخش دولتی رو فعال کنیم؟ بخش دولتی خب زیر ساختای لازمو داره، توانمندی داره، به هر حال تو بحث‌های تضامین مشکلی نداره. اما بخش خصوصی رو چه فکری براش کردیم؟ از این ظرفیت در حقیقت بالقوه کشور چه استفاده‌ای کردیم؟ اینه که عرض می‌کنم سیاست‌ها باید اجرایی باشند. خب بخش یکی یکی بخش خصوصی ما داره تعطیل میشه، باید بهشون سفارش داد، باید اینا رو در حقیقت حمایت کنیم. ببینید کره و ترکیه چیکار کردند که صنعت دریاییشون الان در دنیا حرفی برای گفتن داره، و حتی ترکیه میتونم بگم تو صنعت فایبرگلاس جز 3 تا کشور مطرح دنیا هستش.
بله.
خب چه چیزی رو بیشتر از ایران دارن؟ واقعا ایران سابقه ای که در صنعت دریا داره با هیچ کدوم از اینها قابل مقایسه نیست. اونا تلاش کردن، اجرایی کردن، شهرهای دریایی مثل توزلا، یالوا تو ترکیه ایجاد کردن، تمام تسهیلات مشوق ها گذاشتن. یعنی کره با 21% یارانه‌ای که بابت به کشتی سازی داد اومد این صنعت رو فعال کرد، ترغیب کرد کشتی سازا رو که برن سراغ این صنعت، اشتغال ایجاد کرد. کشتی سازی شاید در برای بخش خصوصی واقعا درآمد و سود نداشته باشه، مخصوصا تو ایران که موضوع تحریم مطرح هست و حدود 60% از تجهیزات از خارج از کشور میاد. اما چیزی که مهم هست برای دولت مهمه، اشتغال زاست با 100 تا صنعت در ارتباط هست. شما میتونید خیلی از صنایع رو در قبال کشتی سازیاتون فعال کنید. حالا کشتی سازی که من عرض میکنم صنعت دریایی صرفا کشتی سازی نیست، سکوهای دریایی هستن، بحث شیلات هست، خیلی از موضوعات هستن که در قالب اقتصاد دریا میگنجن که باید بیشتر به اونا توجه بشه. متولی
همه یه بخش ها مکمل همدیگه هستن،
همه مکمل هم.
یه بخشی فعال بشه قاعدتا سایر بخش ها رو هم به دنبال خودش میکشونه و اونها رو هم فعال میکنه. آیا دکتر رضوی کماکان اون بومی سازیه مون، ولی اینجا اینو بپرسم از شما چون ادامه این بحث هست، ما روی یک کاغذ میبینیم که حمایت ها در نظر گرفته شده برای صنعت کشتی سازی کشورمون، ولی در عمل این اتفاق رخ نمیده طبق صحبت های شما. این یه نکته که دوستان راجع به صحبت بکنیم. نکته دوم اینه که در همه کشورها زیر ساخت رو دولت میاد فراهم میکنه و بهره برداری از این زیر ساخت ها به بخش خصوصی واگذار میشه، بخش خصوصی میاد بهره برداری میکنه، منافعی رو ایجاد میکنه که اون منافع نه تنها بخش خصوصی رو تامین میکنه بلکه بخشش هم به دولت میرسه. به عنوان مثال همین بحث اشتغالی که حضرت عالی اشاره کردید، رفع بیکاری در بسیاری از شهرها و استانها منافع خوبی رو برای دولت ما میتونه ایجاد بکنه، برای همه دولت‌ها ایجاد کرده. مشکل کجاست؟ زیر ساخت‌ها توسط دولت اجرا نمیشه، اونجا کند داریم عمل میکنیم، توی بحث حمایت‌های روی کاغذ چرا تبدیل نمیشه به حمایت‌های عملی که اگر قرار تسهیلاتی داده بشه به موقع داده بشه، اگر قرار حمایت از نوع دیگری لزوماً تسهیلات نیست صورت بگیره چرا در مسیر خودش انجام نمیشه؟
چندین دلیل میتونه داشته باشه به نظر من. اینکه چرا رو کاغذ هست اجرا نمیشه، دلایل مختلف میتونه داشته باشه. ببینید الان وجوه اداره شده سازمان بنادر، به نظرم الان چند سالی هستش که متوقفه. خب قانون داریم، قانون حمایت از صنایع داخلی داریم، صندوق های مختلف داریم، صندوق توسعه ملی داریم، صندوق توسعه دریایی داریم، صندوق حمایت از وجوه اداره شده رو داریم، خیلی از موضوعات الان داریم. منتها یکی عدم رغبت مالکان هستش، چون یکی از موضوعاتی که دارم میگن میریم شناور دست دوم تعمیم میکنیم میاریم داخل کشور، برای ما هزینهش پایین تر در میادش چون ساخت گرون میشه. ببینید ساخت گرون میشه، یه ساختی قیمت جهانی داره مشخص نرمش، منتها کشتی ساز هم از اون سمت به هر حال بایستی منتفع بشه. عدم وجود مشابق های خاص تو بحث تامین تجهیزات، تو موضوعات مختلف، بحث های مالیاتی، موضوعات اینجوری، موارد عرض کردم یه سری موضوعات جدیدن پیش رو اومده، 13 پیش رو اومده که میتونن از مالیات های شرکت های دانش بنیان استفاده کنن برای توسعه آرندی در شرکت ها. اینا مواردی هستش که کمک میکنه، یعنی این بحث شرکت های دانش بنیان یکی از موضوعات بسیار مهمی هستش که با در حقیقت تسهیلاتی که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گذاشتن برای موضوع، بعضی از شرکت‌ها رو در حقیقت ترغیب کردن برای ورود به بحث‌های دانش‌بنیان در حوزه دریایی. مثلا یکی از مشکلات بخش خصوصی ما بحث‌های تسهیلات،
خب
تسهیلات نیاز به تضامین داره، شرکت‌های قیمت شناور بالاست، بخش خصوصی توان پرداخت تضامین رو نداره. خب اینه که یه جایی مثل معاونت علمی فناوری اومده به شرکت دانش بنیان گفته تسهیلات بهتون تا 100 میلیارد میدم، و در حقیقت اومده خودش با مثلا چک و سفته این مشکل حل کرده، تضامینا حتما ضمانت نامه بانکی نباید باشه. عرض کردم باید یه حمایتی باشه تا این صنعت شکل بگیره. دولتیای ما، من به جرئت میتونم بگم ما قوی ترین زیر ساختا رو حداقل در منطقه داریم. من حداقل بالای 20 کارخونه در جاهای مختلف دنیا رفتم دیدم از نزدیک، هیچ کدومشون زیرساختای ما رو ندارن. حداقل زیرساختای بخش دولتی ما، صدرا، ایزوئیکو، محلاتی تو بوشهر، توان و ظرفیت زیرساختی ما بالاست. چیزی که کارو مشکل میکنه در حقیقت همون سیاستایی که عرض کردم، اون ساختاری که عرض کردم خدمتتون،
اون تناسبی که باید شکل بگیره،
همه
شکل نگیره.
کشورها مثل کره و ترکیه و آلمان اول اومدن صنایع داخلی خودشونو فعال کردن، یعنی ظرفیتشون رو تکمیل کردن، بهشون پروژه دادن، حمایتشون کردن، بعد از اون اومدن وارد بحث‌های صادرات شدن. ما بومی سازی دانش فنی برای جذب پروژه خارجی اگه مطرح هست، به نظر من اول باید بایسیم این ظرفیتی که نیاز داریم، این شناورهایی که نیاز داریم در داخل کشور بیاییم در حقیقت
تأمین کنیم،
بسپاریم به بخشای خصوصی و دولتی. 1200 شناور کم نیستش، خب، و حمایتشون کن، دولت بیاد یه سازوکاری بذاره، چون خیلی از این شناورهایی که الان عرض میکنم در داخل کشور ساخته شدند.
بله.
تعداد نیاز ما بیشتر شده، یعنی طراحیش هست، دانشش هست، فقط باید این واگذار بشه و یه انقلابی در حوزه ساخت کشتی پیش بیاد. من مطمئنم کشورهای دیگه هم میان سمت ما برای اینکه سفارش بدن.
بسیار عالی، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با آزاد را. ما در برنامه امروز آزاد را به صنعت دریایی خواهیم پرداخت و همونطور که با ما همراه بودید، بحث بومیسازی دانش در صنعت کشتی‌سازی به منظور جذب پروژه های خارجی یکی از موضوعاتی است که با همراهی جناب آقای دکتر رضوی عضو ارشد انجمن مهندسی دریایی به اون میپردازیم و موضوعات دیگری که حتما در ادامه برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد. شما هم نظرتون رو در مورد حمل و نقل مسافری دریایی به ما بگید. آیا از ناوگان حمل و نقل مسافری دریایی تا حالا استفاده کردید؟ و اگر این گونه بوده است حتما به ما بگید که نظرتون چی بوده. 30,000-36,37 و شماره تلفن 2265-2525. یکی از موضوعاتی که در آزادراه راجع به اون پیشتر صحبت کرده بودیم بحث کاربرد کانتینرها بود که دعوت میکنم در ادامه اون مباحث گذشته این بخش رو با هم بشنویم.
مصرف کانتینرها در مباحث صادراتی خیلی زیاده و همین موضوع خیلی از شرکت‌ها رو به این فکر می‌اندازه که بیان در بحث ساخت و ارائه کانتینرها هم فعال بشن و بتونن از این کالا و از این خدمات برای تجارت هم استفاده بکنن. ما الان داریم شرکت‌های خیلی زیادی که به عنوان بزرگترین تولید کننده های کانتینرها در دنیا دارن فعالیت می‌کنن، هم خدمات حمل و نقل انجام میدن و هم کانتینرهای مخصوص رو دارن تولید و عرضه می‌کنن. هر کدوم از این تولید کننده‌ها تونستن در بازارهای جهانی سهم خودشون رو به دست بیارن. یعنی چی؟ یعنی تو حمل و نقل ها همونطور که خب خیلی از کشورها دنبال تامین یک محفظه فلزی مناسب برای بارگیری هستند، در کنارش باید بدونن با چه شرکت هایی کار بکنن تا بتونن مناسب ترین و بهترین و با کیفیت ترین کانتینر رو برای محصولات خودشون به دست بیارن. شرکت های حمل و نقل همیشه در تلاشن تا بر اساس نیاز مشتری کانتینر مناسب رو بهشون پیشنهاد بدن. برای همین تنوع کانتینرها خیلی اهمیت داره و این موضوع میتونه برای خریداران، برای کسانی که دارن حمل و نقل انجام میدن، حائز اهمیت باشه. و طبیعتاً هر کدوم از این شرکت‌ها که بتونن از لحاظ کیفیتی، از لحاظ تنوع، از لحاظ تضمین سلامت بار کانتینرهای مخصوصی رو ارائه بدن و بتونن در این زمینه گستره کار خودشون رو بیشتر بکنن، طبیعتاً موفق تر هستن. اینا مباحثی بود که در مورد کانتینرها میتونستیم بهتون ارائه بدیم و طبیعتاً انتخاب کانتینر اینجا اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه. اینطور نیست که ما هر محصولی رو بتونیم با یک نوع کانتینر ارسال بکنیم، نه، هر محصولی شرایط خاص خودش رو داره. خود محصول میتونه برای ما تعیین بکنه که این محصول رو با چه نوع کانتینری و در چه شرایط حتی دمایی حمل بکنیم. همه اینها میتونن توی بحث صادرات دخیل باشن و باید بر اساس اون انتخاب‌های خیلی خوبی رو داشته باشیم.
همراه شما عزیزان هستیم با آزادراه و امروز در رابطه با صنعت دریایی صحبت می‌کنیم. اقتصاد دریا که یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشورمون هست و می‌تونه کمک بکنه به رشد و ارتقاء تولید ناخالص داخلی در کشورمون. شما با ما همراه باشید و اگر از ناوگان حمل و نقل مسافری دریایی استفاده کردید حتما نظرتون رو در این رابطه به ما بگید. 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525. به نظر شما چه بنادری در کشور ما ظرفیت ایجاد ناوگان حمل و نقل مسافری دریایی رو داره؟ حالا در خیلی از بنادرمون داریم که فکر می‌کنم معروف‌ترین اون بندر عباس به قشم هست که به نظر من حداقل، حالا آماری و اطلاعات دقیقی ندارم، شاید پرترددترین مسیر حمل و نقل مسافری دریایی در کشورمون باشه. این ظرفیت برای همه بنادر ما وجود داره و میتونیم کمک بکنیم با ایجاد ناوگان حمل و نقل مسافری دریایی که این صنعت هم رونق پیدا بکنه. در سالهای نچندان دور بحث اتصال بنادر ما به صورت حمل و نقل مسافری دریایی با بنادر خارجی دیگر کشورهای همسایه هم مطرح بود که خیلی گام‌های اساسی در این راستا برداشته نشد و به نتیجه نرسیدیم. اگر از ناوگان حمل و نقل مسافری دریایی استفاده کردید حتما نظرتون رو در این رابطه به ما بگید. 30036-37 و 2265-2525. یکی از موضوعاتی که قرار شد امروز در برنامه آزادراه به اون بپردازیم بررسی رویکردهای رونق و توسعه بندر تیاب هست و همراه هستیم با جناب آقای محمد احمدزاده، معاون بندری و دریایی بنادر شهید با هنر و شرق هرمزگان. آقای احمدزاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای احمدی فرد و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقا، رونق و توسعه بندر تیاب یکی از بندرهای تاریخی کشورمون که بارها هم راجع به رونق و توسعه این بندر صحبت شده و امروز هم که داریم ما هم صحبت می‌کنیم، ضعف‌هایی در اونجا وجود داره و به صورت کامل نتونستیم کمک بکنیم به توسعه بندر تیاب. نظر عزتایی رو بشنویم.
خواهش میکنم. همونطوری که شما استحضار دارید، خب بندر تیاب یک بندر تاریخی هست که در منطقه مینا به استان هرمزگان قرار داره. خب این بندر در منطقه علیه یک خور هست، یک در واقع تالاب بین گیاهی جنگل حرا رو داره و باید یک مسافت 8 مایلی یا 13 کیلومتری در واقع طی بشه تا ما به این بندر برسیم. خوشبختانه خب اخیراً سازمان بنادر دریا نوردی به عنوان متولی امر و مالک اون بندر طرح جامع این بندر رو تصویب کرده و در واقع ساخت اسکله 50% الان بهره برداری داره میشه و 50% الباقی هم انشالله به زودی استارت میخوره که در واقع تیپ شناوری که اونجا میاد لنج ها هستن، یعنی از بله. لنج ها اونجا فعالیت داشتن که در امر صادرات و واردات فعال هستن. خب ما با توجه به شرایطی که در بندر تیاب بود و سایز شناورها داره افزایش پیدا میکنه، بزرگ میشه و آبخورشون بیشتر میشه، یک سری چون اونجا خور هست و در واقع موضوعات زیست محیطی هم تو منطقه مطرح هست، به دلیل همین نمیشه در واقع این تعمیر رو به شکل اساسی انجام داد و حالا لایروبی برای اون نقطه از بندر که لنج ها به راحتی بتونن تردد کنن در بندر انجام شده. اما طول این مسیر در واقع یک چالش هایی داره که گفتم در کنارش مسائل زیست محیطی مطرح است. اما خود بندر تیاب در حال حاضر 35 فروند شناور در اونجا در حال تردد هستن از این لنج ها و توی بندر کرگان که زیر مجموعه بندر تیاب میشه به لحاظ دریایی و فعالیت 25 فروند هست.
بله.
و خوشبختانه با به حساب پیگیری که از توسط سازمان بنادر در حال انجام هست، خب رویه ملوانی داره تغییر پیدا میکنه و شامل همه شناورا انشالله خواهد شد و اون موضوع کالای ملوانی و دلنجی این باعث رونق اون منطقه میشه، به دلیل اینکه حجم زیادی از فعالیت اون بندر در واقع واردات هست از طریق همین کالاهای ملوانی و تهلنجی. خب ما اونجا بحث ساخت جاده دسترسی رو در دستور کار سازمان بنادر داریم که جاده دسترسی که خارج از محدوده شهری در واقع به این بندر وصل میشه و باعث توسعه
همون بحث میناب تیاب آقای احمدزاده، یا نه جاده دیگری است؟
نه، جاده‌ای که برای خود بندر تیاب، یعنی از جاده شما از به حساب میناب به سمت تیاب که اومدید، یک جاده‌ای قبل از در واقع این شهر تیاب یک مسیر انحرافی میخوره که این مسیر در واقع کمک میکنه به توسعه هم بندر و هم توسعه گردشگری. این نکته رو من خدمت شما عرض کنم که موضوع گردشگری خیلی مطرح هست در خور در واقع تیاب یا در حالاتی که اونجا وجود داره، به دلیل اون بحث کوچ پرندگان و این گونه جنگل دریایی که در این منطقه هست. اگر به این ظرفیت بندر تیاب توجه بشه میتونه خیلی کمک کننده باشه و اقتصاد اون جوامع محلی در اون منطقه یه تکونی بخوره. خب گفتم تجارت بخشی از در واقع زندگی مردم تیاب هست. خب اون بندر داره توسعه پیدا میکنه و زیر ساختا انباری هم بر اساس طرح جامع انشاءالله در اون بندر.
همینو میخواستم بپرسم، سردخانه ها، انبار و حالا بحث جاده رو که اشاره کردید، سدخانه و انبار هم که خیلی نکته مهمیه و دوست دارم ببینم که آیا اونجا اقدامات صورت گرفته، توی این طرح دیده شده یا خیر. یه نکته هم که خیلی مهمه اینه که یکی از بنادر قدیمی ماست و گمرک در اونجا فکر می‌کنم بالغ بر 14 قرن هست که دائره و این نشون میده که اون بندر